أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولاتل ازالیل. امروز انشاءالله دو خطبه 45 و 46 رو میخونیم، اما خطبه 45 خطبه ای طولانی بوده است. روز عید فطر حضرت علی السلام اون رو در سخنرانی ایراد کردند. بعضی شروع مثل بهج و سباقه اگر مراجعه کنید کل خطبه رو اونجا اول است، ولی تقطیع شدهش رو در نهج البلاغه ما میبینیم که حمد خدا و مذمت دنیا این دو قسمتش رو فقط در نهج البلاغه سید رضی آورده است. الحمد لله غیر مغنوط من رحمته، حمد حسن برای خداست. شما بقیه رو نمیتونید تمجید کنید، تعریف کنید، اگرم خوبی دارند مستقل نیست، خدا به اونها داده است. شخصی که کار نیکی از روی اختیار انجام بدهد، خب حمدش میکنیم. آیا واقعا افراد از خودشون استقلالی دارند؟ همه خوباشون رو داریم بگیم، در نهایت همه خوبی ها به خدا برمیگردن. هم منحصر به خداست، غیر مغنوطر من رحمته، و ناامید از رحمت الهی نباید بود و نیستیم. همیشه داره رحمت میدهد. رحمت به معنای نعمت، به معنای رزق و خلق که شامل همه شده است. خدا رحمان است و رحیم. رحمانیت خدا به رزق و خلق است، پس همه شامل شدند. ان رحمتک وسعت کل شیء. رحیمیت البته به معنی توفیقات در دنیا و حسابرسی آسان در آخرت است، مغفرت و اکرام در آخرت است. خب اون باید یک کارهایی انجام بدیم، شامل همه نمیشه و لیاقتهای خاصی میخواهد، ولی در هر صورت به هر دو معنایش شما نگاه کنید، غیر از خدا که نمیتونه بدهد، پس خدا رو حمد کنید. خلق دست خداست، رزق دست خداست، توفیقات دست خداست، اکرام و غفران و آسان محاسبه کردن قیامت دست خداست، پس دیگران را چرا تمجید کنید؟ و در رابطه با توفیقات هم نگیم خدا از ما سلب توفیق کرده، راههایش مشخص شده است در قرآن. ببینید چه راهی رو مشخص کردن، همون راه شما برید، اون توفیقات شامل شما می شود. و من یقنت هم این رحمت ربه الا ضالون. کسی که مایوس از رحمت باشد فقط این گمراهان هستن. راه رو عوضی می ریم ما. اگر فکر کنیم دیگر جاها خبریست، نعمت جای دیگریست، توفیق جای دیگریست. ولا مخلوب من نعمته. خب این خدا جایی نیست که خالی از نعمت خدا باشد، این دلیل محمدش میکنیم. طرف آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه که نمیتوانم گناه رو ترک کنم، حضرت فرمود خیلی خوب، پس برو در جایی که ملک خدا نباشد. گفت نمیشود. از نعمت خدا استفاده نکن. گفت نمیشود. نمیر. گفت نمیشود. گفت پس چی میگی دیگه؟ اگر نمیشود پس مواظب کارات باش. هیچ زمانی نیست که از نعمت خدا خالی باشد، هیچ مکانی نیست که از نعمت خدا خالی باشد. تازه این نعمت هاییست که ما ظاهرش را میبینیم. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. در سوره لقمان آیه 20 نعمت های الهی ریخته شده بر شما، ظاهریاش رو شما ببینید، باطنیاش رو باز چشم باطن بین میخواهد ببیند. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید به عدد بیاریدش، نمیتونید بشمارید. به این دلیلی که ما خدا رو هم بکنیم، ولا مایوس بین مغفرته، و مایوس از مغفرت الهی هم هیچ کس نیست. این خدای ما اینطوریست، هر وقت استغفار کنیم، هر وقت برگردیم قبول میکند. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. به خودتون ظلم کردید، مایوس نشید، برگردید قبول میکنید. و ما ولا مستنکفن عن عبادته. خب عبد بودن، برده بودن ذلت است، اما همین که بنده خدا باشی عزت است، حریت است. همین که جهت خدایی بشود همه عبادت ها جوری دیگر معنا می شود، عبادت میشه حریت، حضور میشه غیبت. حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. حضور و غیبت یک چیز است، عبادت خدا و حریت یک چیز است، فقر الالله و غنا عن الناس یک چیز است. خب عبادت عبد بودن ذلت است، اما عبد خدا بودن آقایی است. را مستنکفن عن عبادته. خب و تغییری نیست از عبادت خدا، اینطوری نیست که حالا ما عبادت خدا اگر داشته باشیم شخصیتمون پایین بیاد. نه، حضرت فرمود کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، این افتخار است. ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار، این حریت است. لا تکن عبد غیرک انک خلقت حرا، عبد دیگری نباش، تو آزاده آفریده شده ای. هر وقت ما جهتمون به سوی خدا برود واژه ها جور دیگر معنا می شود، همه چیز عوض می شود، چون خاک چیزی است و افلاک چیزی دیگر. شما اگر به سوی شرق بروید از غرب دور می شوید، ولی به شرق نزدیک می شوید. دور شدن و نزدیک شدن به یک معناست، دور شدن از غرب، نزدیک شدن به شرق. به همین دلیل است که اینجا این عبادتش عزت است، عبادتش حریت است، فقر الالهش غناست. حضور در محضر الهی یعنی غائب شدن از این عوالم، این همش یک معنا میدهد. الذی لا تبرح منه رحمه، خدایی که لا تبرح نفی و نفی اثبات، یعنی لا یزال، همیشه رحمت او است. ولا تفقد له نعمه، و هیچ وقت نیست که نعمت الهی نباشد، همیشه است. خب به این دلیل است که ما الحمدلله میگیم. اما جای دیگر اگر برویم توفیق به ما میدهد، خلق میدهد، رزق میدهد، چه میدهد؟ نعمت میدهد، مغفرت میدهد، بلکه هیچ که نمیدن حقارت است، سلب توفیق است، سلب نعمت است. خب پس چه جای دیگر رو تعریف و تمجید کنیم؟ از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار زین بیابان وین راه بی نهایت. خب این از دلیل الحمدلله گفتن ما. اگر شما موجود دیگر و وجود دیگر را پیدا کردید، توفیق بدهد، رزق بدهد، نعمت بدهد، مغفرت بدهد، به حسابهای آخرت شما رسیدگی بکند، عزت بدهد، خب اگر شما پیدا کردید خب برید اونجا. لذا ما نباید حسد در نجو بلا قدرت که الحمدلله زبانم بر نمی گردد، که بیام مدح آدمیین بکنم، اینها معادن خیبه هستن، معدن ناامیدی اینجاست. تا بریم خدا میگه حالا برو، تا بفهمی خبری نیست. ادعونی استجب لکم، فقط خدا بگیم جواب میاد. وقتی بریم که جوابای اون طرف هم قد میشود، معدن خیبه هستن اینها. خب این قسمتی از اون خطبه بوده که در روز عید فطر حضرت ایراد کردن، یه قسمتی دیگرش، ولی مفصلش رو به بهج السباقه مراجعه کنید. مذمت دنیا و دنیا دارون منی لحل فنا، دنیا یک منزلی است، این بر خودش منزل نزدیک است، این منزل نزدیک است، اون منزل دور است. اگر روزمرگی کار کنیم اهل دنیا هستیم، اگر ابدی کار کنیم اهل آخرت هستیم. هر کاری که اینجا بماند و به آخرت نرسد این دنیاست. خب این که می از بین میره، نمیماند که. تقدیر خدا بر این است که این دنیا برود نماند. و دنیا دارون منی لحل فنا، دنیا منزلی است، این منزل نزدیک است. دونو یعنی نزدیک، از این ماده است. عاجل توی قرآن هم از دنیا به معنی دنیای عاجل مطرح شده است. خب انها اولا یحبون العاجله، عاجله میگوین، این دنیای عجله است. تقدیر شده که این دنیا از بین برود، ولی اهلها منها عجلا، و تقدیر الهی است که اهل دنیا، اهل دنیا تازه، اونا که اهل دنیا نیستن که نیستن، همونهایی که به دنیا چسبیده اند، اونها هم تقدیر شده از الجلا، یعنی خارج بشن از وطنشون، از این دنیا میرون. در سوره کهف آیه 45 دارد، و ادرب لهم مثلا حیات دنیا، حیات دنیا، زندگی دنیا رو با یک مثالی واضح کنید برای مردم. کما این انزلناه من السما فاختلط بهی نبات الارض. خب شما ببینید آبی آمد و بعد گیاهان روید و بعد بادی وزید و همه را از بین برد. تازه اون موقعی که ما یک جوری جمع و جور کنیم میگه پاشه بریم. لحیه هلوه خدرا قد عجلت لطالب. خب این دنیا بله شیرین است، سرسبز است، درسته. شیطان که ما را فریب میدهد به خاطر همین شیرینی هاشو سرسبزی هاشه. شیطان هم جذبه هایی به ما نشون میده، مطابق هوا و هوس هاست. البته روش های شیطان اینه که وقت انسان رو میگیرد، روش هایی داره شیطان در نهج البلاغه داره. یکی بی مبنا میکند انسان را، یکی بی اراده میکند انسان را، یکی وقت به انسان برای انسان نمیگذارد که زیباترها را ببیند، بعد همینجور معطلی چیزهای هوا هوسی ما را میکند. خب ما دقیقا باید عکسش عمل کنیم دیگه. ما باید وقت برای خودمون داشته باشیم، به زیباترها بپردازیم. ما دنبال فطرتها و عقلانیتها و عشقهای برتر باشیم. این ابزاریست بسیار قوی مقابل شیطان. ولی خب حالا اگر ما آمدیم در مقابل شیطان فقط سینه زدیم، مثلا این کاری که بعضی مدعا میکنن، خب جواب نمیده. دقیقا اون ابزاری که برای مقابله با روش های شیطانیست باید قوی تر باشد. بله این دنیا شیرین است، سرسبز است، شیطان هم همینا رو نشون انسان میدهد، وقت بر انسان نمیگذارد، بی اراده میکند، بی مبنا میکند، میگه خب حالا برید. ولی ما باید از این بر وقت داشته باشیم، به عشق برتر برسیم، زیبایی های بهتر رو ببینیم، به فطرت ها، به عقلانیت ها غلبه میکنیم. بله قد اجرد طالب، بله دم دست است برای طالب. کسی که طالب دنیا باشه دم دست، کاری میخوایم که در همین دنیا بماند، به آخر نرسد. خب بله این کاری که مردم میکنن. این ها اولائه یحبون العاجله، سوره انسان آیه 27، این مردم عشقشون به همین دنیای عجله است. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، اون روز سنگین که پشت سرشون هست اون رو رها میکنن، اون وزن سنگین است. اگر دیدیم گناه هست که گناه که نار است، اگر دیدیم گناه نیست و سبک است، پرونده آخرت ندارد که. کارهای سنگین پرونده سنگین برای انسان درست میکند، نامه اعمال رو سنگین میکند. ولتبست به قلب ناظر. خب کسی که ناظر دنیا باشد، نگاه به دنیا بکند، اشتباه به قلبش میفتد. دنیا در نهج البلاغه است، شما به دنیا نگاه نکنید، به سبب دنیا نگاه کنید. مثل که به خورشید، شما به خورشید نگاه کنید کور میشید، اما ببینید خورشید که میتابد چه به شما نشان میدهد. همه چیز میبینید در درخشش دنیا. ببینید قربانی های دنیا رو، ببینید ظلماش رو، ببینید بدبختی هاش رو، ببینید آخر و عاقبت همین رئیس و رؤسا رو ببینید، دیکتاتور ها رو ببینید، اینطوری نگاه کنید. اما اگر ناظر شدیم، نگاه مستقیم به دنیا کردیم، مشتبه می شود به قلب ما. ازهد فی دنیا و بسر که الله و اورات ها. شما اگر دل به دنیا نداشته باشید، عیب های دنیا رو می فهمید. اما حب و شعه یومی و یوسم، اگر دل داشتید کولوکر میشیم دیگه، نمیتونیم. خب یک مقدار رو نگاه کنید، ببینید چه زودگذر است، چه بی مبنا، چه بی پایه است. هر دنیایی که بهش میرسیم بعد ببینیم چیز مهمی نبود، فکرشو میکردیم. دنیا چه حباب است، ولیکن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب. یک حباب روی آبه، خیلی نه، حباب بر روی سراب. آن هم چه سرابی که ببیند به خواب. آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. یک اینجور آدمی بدمستی کرده، خوابیده، خواب سراب میبیند، روش حبابی میبیند، یک وقتی که زمان بگذره وقت میفهمیم بله ما معطلی تو چیزا شدیم. فرتهی لومن ها. پس بنابر این شما بار سفر از دنیا ببندید. ما یه خانه دیگر هم داریم، این دم دسته، اون آخر رو نگاه کنید چطوری بریم. به احسن ما به حضرت که من ازاد، با بهترین چیزهایی که در حضور شما از زاد و راهله، بهترین زاد و راهله هم همین تقواست. شما دل به دنیا نبندید، فکر رفتن باشید، تقوا رو داشته باشید، اما خطبه متقیم رو بذارید جلومون. عمل که حضرت در نهج البلاغه دارد، به قبرستانی آمد نزدیک کوفه، با اهل قبر سخنی گفتم که انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم تبع لاحق، شما زودتر رفتید ما بعدن میاییم، بیا بگوییم چه خبر است در اینجا. شما رفتید ازدواج ها برقرار شد، اموال تقسیم شد، خانه هاتون رو نشستن، همینقدر خبر است. اونجا چه خبر است؟ بعد توجه کردن، فرمودن لو اذن لهم فی کلامه لاخبروکم ان خیر الزاد التقوا. اگر اجازه سخن داشته باشن شما میشنوید میگویند اونجا تقوا به درد میخورد. حالا سوره 8 آیه 18 رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مؤمنین تقوا رو رعایت کنید. ولی تنظر نفس ما قدمت لغت، نگاه کنید چه برای آیندتون فرستادید، بعد دارد واتقوا الله و تقوا رو رعایت کنید. پس اونی که برای آخرتمون داریم همون عمل به خطبه متقین، این رو داشته باشیم، این خیلی از زاد است. فرته لومن ها، کوش کنید از این دنیا دست خالی ولی نروید. به احسن ما به حضرتتون، با بهترین چیزهایی که در حضور شماست از زاد و راهله‌ای که شما دارید. میگه سلطانی بود عده‌ای رو زیاد احترام میگذاشت. وزیران گفتن که اینهایی که شما تحویلشون میگیرید لباسهای زیبندهی ندارن، مثل عرفای خاکی اون زمان بودند. بعد امیر گفت خیلی خوب، ما دیگه تعبیرش نمیگیریم. بعد یه وقتی آمد دو تا صندوق را که میگفت حمل کنید، دو تا صندوق آورد اینا رو ببرند. یک صندوق با قیر و مقدار خاک‌آلود بود، یکی دیگه زرین بود. گفت حالا یک عده این صندوق رو ببرند، یک عده اون صندوق رو ببرند فلان جا مال خودشون. همه میگفتن ما این صندوق طلا رو میخوایم ببریم. گفت بالا ببرید. بردن اون طرف، بعد گفت خب بازش کنید. باز کردن دیدن توش آشغال است. گفت حالا این یکی رو شما نبردید، این یکی رو باز کنید ببینید. باز کردن توش گنج بود. گفتن کاش این را میبردیم. گفت شما به ظاهر نگاه میکنید، این لباسش این طوریست، نگاه نمیکنید این چه شخصیتیست. در هر صورت دنیا یک جلوهی ممکنه بکند مثل اون صندوق زرین، ولی درونش خبر است. دنیا همین زینت و تفاخر، اینه دنیا. کاری که در این دنیا انجام بدیم، خدمت باشد، ایثار باشد، عبادت باشد، تقوا باشد، زاد آخرت باشد، اینا که دنیا نیست. دنیا این است که تجمل و تفاخر و پوز دادن و لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر و دارندگی برازندگی و این تو چیزاست. این همش توهمات. ولا تسألوا فیها فوق الکفاف، در این دنیا بیشتر از کفاف نخواهید. حضرت رسول دعا میکردن اللهم ارزق محمدن و آل محمد الافاف و الکفاف، خدای به محمد و اولادش افاف و کفاف پاک باشند و مال به اندازه کفاف داشته باشند، یعنی یکف و کن الغیر، به اندازه که تو را از دیگران باز دارد، دست نیاز نداشته باش، همین مقدار بس است. حالا طرف پرخرج است، خوب اسرافگری میکند، پرخرج است، ریخت و پاش میکند، این المبدرین کانو اخوان شیاطین، ریخت و پاش میکنند، اینها هم دست شیطانه. لا تصرفو انهو لا یحب المصرفین، اسراف میکنند، خدا اینها رو دوست ندارد. پرخرجی افتخار نیست. اون چی که در روایات آمده، یکی افاف است، یکی رزق طالب است. رزق دو جور است در نهج البلاغه داریم، رزق طالب داریم، رزق مطلوب داریم. رزق طالب اینه که شما بروید یا نروید دنبالش میاد. رزق مطلوب اینه تا نروید نیست، خبری نیست. طرف میگه من که کار نمی کنم، ماهیانه اینقدر دارم، وقتی کار میکنم پنج برابر دارم. خب باید به رزق مطلوب شو بیاره، واقعیت همینه. اما من یک توضیح اولش بگم، اگر در روایات میگوین رزق کفاف یا رزق طالب، به هیچ عنوان دنبال تنبلی کسی رو نمیخوان بفرستند. تنبلی و بیکاری هزار یک بدبختی بعدشه. حضرت رسول به یکی نگاه کردن، در نگاه اول خوششون آمد، بعد فرمودن چه کاره، گفت بیکار. فرمودن سقط عن عینی، از چشمم افتاد. بیکاری یعنی چی؟ من قصر فی الامد ابتلی بالهم. بیکاری هزار غم و حسن میارد، بیکاری هزار پدر سوختگی ممکن سر مردم در بیاره. در هر صورت باید بی پولی باشد که مردم برن دنبال کار. لو بسط الله رزق عباده لبغ و فلعر، اگر میخواست خدا روزی همه را اضافه بکند جنایت میکردن، طغیان میکردن. اگر میگویند بلا حد کفاف داشته باشید و حد بلاغ، به این خاطر که وقت داشته باشید به ابعاد دیگر شخصیت خودتون برسید، نه به خاطر اینکه به لهو و لعب برسید. کار که خیلی خوبه، کاسب حبیب الله، اگه قرار به لهو و لعب است بریم دنبال کار. پس بنابراین تکرار میکنم، اگر اسلام میگوید حد کفاف به اندازه که یکوف بکنه، و بعد برای عده‌ای میفرماید که حد بلاغ یعنی رزق طالب خودش بهت میرسد، این به خاطری که به ابعاد دیگر شخصیتیتون برسید، به مهمترها برسید. میگن حرم برو، میگه وقت ندارم. مطالعه کن، وقت ندارم. قرآن بخوان، وقت ندارم. عبادت کن، وقت ندارم. صله رحم برو، وقت ندارم. پدر نمیخورد، برای که به اینها برسیم. خب در روایت است که ما من احد من الاولین و الاخرین و هو یتمنى یوم القیامه انه لم یؤت من الدنیا الا قوتا. هر که از این دنیا میره میگه ای کاش ما به اندازه قوت پول در میآوردیم، بقیهش رو به ابعاد دیگر شخصیتیمون میرسیدیم. هر که میشه اینو میگه، اما میبینی از تقوامون، از زاد و راحلمون هرچی کار کرد گذاشت. لا تسألوا فیها فوق الکفاف، شما بیشتر از کفاف نخواهید. کفاف یعنی یکوف و کنل غیر، شما نیاز به دیگری نداشته باشید، خب بسه دیگر. ولا تطلبوا فیها اکثر من البلاغ، طلب نکنید از دنیا بیشتر از بلاغ. بلاغ معانی کردن، بعضی گفتن بلاغ این خودش یعنی همون کفاف، نه، عطف و دلیل و تغایر دو چیز که عطف می شود فرق می کنند که عطف می شود. این بلاغ غیر کفاف است. بعضی گفتن بلاغ یعنی شما را به مقصود برساند، اصلا تو مبدأ نهج البلاغه این تو چیزی نیست. بله مقداری، بعضن چرا، بعضن فقط از مثل اون شخصی که خانه کجایی داشت، ادهی ممکنه با پول مثلا بتونن کار خیر بکنن، بله اونها پول داشته باشن و با این پولشون کار خیر بکنن، ادهی نه با پول نمیتونن کار خیر بکنن، علایدن وقت داشته باشن برای کارهای دیگر. ولا تطلبوا منها، نخواهید از دنیا، دنبال دنیا نروید بیشتر از بلاغ، بیشتر از یک منش، بیشتر از رزق طالب. میگه آقا بسمون نیست، رزق طالب کممونه. خب رزق طالب هم افزون میشود، راهاشو بریم افزون میشود. استغفر الله یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفار زیاد کردن، بین طلوع این بیدار بودن، خوش اخلاق بودن، مواظب گفتار بودن، قسم نخوردن، مخصوصا قسمی به دروغ و امثال اینا که مفصل تو روایات آمده است، صله رحم کردن. خب شما بیشتر از این نخواسته باشید، دل رزق طالب خب خدا میدهد، بگیرید. معنی دومش هم اینه که نگاهی وقتا پول لازمه برای رسیدن به اهدافی که اون اهداف آخرتیس، اب ندارد، شما بروید اون پول رو گیر بیارید برای اهداف آخرتیتون. چون رزق دو جور است، رزقی که مصرف کنی، رزقی که بعدن مصرف کنی در قیامت. انفقوا مما رزقناکم، از روزیتان انفاق کنید، یعنی اون هم روزیست. پس بلا به دو معنا شد، یکی حد روزی طالب، یکی هم به معنی این که شما رو به اون اهداف آخرتیتون برساند. اما اگر انسان قرار نیست با این پول به اهداف آخرتش برسد، میخواد اسراف کند، پرخرجی دارد، ریخت و پاش دارد، همین بدبختی هایی که داریم ببینیم پیش می آید، رنج ما بردیم و گنج ارباب دولت برده هند، خار ما خوردیم و ایشان گل به دست آوردن، اینجوریه دیگه، حق کارگر رو بخورن، حق شاگرد رو بخورن، حق زیر دست رو بخورن که آقا پرخرج است، ریخت و پاش دارد، میخواد به تجملات و تفاخرات و پوز دادنش برسد. رنج ما بردیم و گنج ارباب دولت برده اند، خار ما خوردیم و ایشان گل به دست آوردن. نه غلط گفتم، که آن دزدان بی ناموس و ننگ، خون دلها خورده آرام دل ما برده اند. اگر این واقعا پشت ریخت و پاش ها و پول های بی حساب در آوردن که یه مقداری کنار ببین، پس می شود کاری کرد که رزق طالب افزون بشود و چنانچه روزی داریم می شود همان را ذخیره آخرت هم کرد. خوب است، این اشکالی ندارد. خطبه بعدی، خطبه 46. و من کلام الله علیه السلام، سخن حضرت است، عند عزمه علی المسیر الی الشام، وقتی که قصد کردند که به جنگ صفین بروند، و هو دعا اون دعا بهی ربه، این خطبه دعاست که دعا کرد، این دوت ارجلی فر رکاب، وقتی سواره بر مرکب شدن پاشونه به رکاب گذاشتن این دعا رو کردن. ببینید علیه السلام وقتی میخواستن جنگ صفین برند، کنار اسب که قرار گرفتن هم پاشونه گذاشتن رو مرکب، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، تا نشستن سوره زخرف آیه 13 رو خوندن، سبحان الذی سخر ناهادا و ما کننا له مغرنین، و ادامش رو هم خوندن، و انا الی ربنا لمنقلبون. بعد شروع کردن این خطبه 46 را خوندن که دعاییست. این رو عرض بکنم که این دعا با یک تغییرات مختصری از حضرت رسول صلی الله علیه هم هست، این دعا رو حضرت رسول صلی الله علیه هم دارند، ولی خب اینجاست که حضرت علی علیه السلام یه مقدار تغییرات در این دعا دادند و اینطوری گفتن: اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر. خب خدایا به تو پناه میبرم از مشقات این سفر. وعث اون زمینی رو میگن پر ریگ که وقتی انسان میخواد بره پاش فرو میرود. این سفر ما میگه اینطور سفریست، رفتن در آن سخت است. خب داره دعا میکند، قرآن هم دارد که اگه دعا نکنید ما به شما توجهی نداریم. قل ما یعبو بکن ربی لولا دعا کن، مخصوصا وقتی که انسان میخواد برود و زن و بچهش رو بگذارد، اون به جنگ برود، دشمن هم که بی توطئه نیست. اینطور نیست که حالا اینا را بیفتن برن بعد معاویه توطئه هایی نسبت به شهر نداشته باشن. پس خدایا به فکر زن و بچه ما هم باش، ما که داریم میریم ما رو هم حفاظت کن. اینجور دعاهایی. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن که خب حالا شما که سفر میرید برای خانوادتون خواستید حفاظی بگذارید، بهتر از این نیست که دو رکعت نماز بخونید و اینجور دعا کنید: اللهم انی استعوذ بک نفسی و اهلی و مالی و دینی و دنیای و آخرتی و امانتی و خواتی و عملی. این دعا رو بکنند که خدایا خودم، خانوادم، اموالم، دینم، دنیام، آخرتم، عاقبتم، همه رو به تو می سپارم. اگر چون این دعایی بکنید الا عطا الله ما سر، خدا حتما دعای شما را پاسخ می دهد. خب حضرتم دعا می کنند: اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، خدایا به تو پناه می برم از مشقت های سفر. این رو حضرت رسول اول گفتن که اللهم انا نعوذ بک من وعثاء السفر و کآبت المنقلب و الهور بعد الکور و سوء المنظر فی الاهل و المال. این تو چیزی و کآبت المنقلب و سوء المنظر و اون انقلاب ها و تحولات غم‌انگیزی که پیش می آید و سوء المنظر، دیدنی های سختی که پیش می آید. رفتن به جنگ پر حادثه است، دیدنی های عجیبی دارد. فی الاهل و المال و الولد، خب در مورد خانواده، در مورد اموال، در مورد اولاد، خدای به تو پناه می برم که بخواد برگردم غم باشد، برگردم منظره های سختی باشد. اللهم انت صاحب فی السفر و انت الخلیفه فی الارض، خدایا تو همراه ما هستی در سفر و تو به جای ما هستی در خانواده. فقط خدا میتونه اینطور باشد. ولا یجمعهما غیره، غیر از تو جمع بین این دو نمی کند. اگر با ما باشی در خانواده نیستی، در خانواده باشی با ما نیستی، پس فقط تویی که میتوانی در همه جا باشی. بله، این جریانی دارد. تاریخ نویسا گفتن مگه چه خبر است که این سفر رو حضرت میگه خدایا دیدنی های عجیبی دارم میبینم، پناه به تو میبرم در مورد سختی هایی که برای زن و بچه و اموال است و اولاد است. تو حافظ همه باش. بعد یادداشت کردن حوادث تاریخی رو، این اشاره به جریان کربلا دارد، چون دارد که در همین مسیر رسیدن به کربلا. بعد فلان ما نزله به کربلا رسیدن، اونجا حضرت فرمودن بینم جا پایین سلا بنا، امام نماز جماعت خوندن، فلان ما سلمه، سلام که دادن رفع الیک. جالب این عبارت رو که من میگم ابن ابی الحدید سنی میگوید: رفع الیک من تربت ها فشم ما، از خاک کربلا برداشت و بوید، ثم قال، فرمودن یا واه لک یا تربه، وای بر تو تربت، و یحشرن من که قومون یدخلون الجنه به غیر حساب، از همین خاک عده‌ای محشور میشه و روز قیامت به بهش میرمن بدون حساب. عبده مفصلتر دارن اشاره کردن اونجا مرکب ها پیاده میشود، اونجا خونه ها ریخته میشود. این جریان مال و اولاد ما بعدم ببینیم برای شهدا کربلا پیش آمد، اونا رو به اسارت بردن. این اشاره به اون جریان دارد. خدایا به تو پناه میبرم از سختی سفر، از اینکه چه غمها، غم اون تحولات، منظره های سخت در اهل و خانواده و مال. اشاره به کربلا دارد: اللهم انت صاحب و سفر، خدایا تو یار در سفری و تو به جای ما در خانواده ای و جز تو کسی نمیتونه جمع هر دو داشته باشه. لعند المستخلف لا یکون مستصحب، زیرا آن که بماند که همراه نیست. المستصحب لا یکون مستخلف، اون که همراه باشد که جانشین نمانده است، فقط تو میتوانی باشی. مورخین آمدن گفتن سفر پر حوادثی است، بگذارید در مسیر ببینیم چه خبر است. یادداشت کردن من جمله این جریان کربلا بود که عمدش هم همین است. من جمله رسیدم به مسیری که اون طاق کسرا اونجا به هم ریخته بود و حر ابن سهم وقتی دید که این قصر پادشاه به هم ریخته از اوش باد میاد از اوش رد میشه، شعری رو خوندن جلت ریاه و علا محل دیار، هم باد میوزد به اینجا که سلاطین میامدند. فکرنما کانو علا میاد، مسکین ها وعده جای دیگر دارند. حضرت گفتن این شعر از اسود ابن یعفور است، این رو نخوان، این آیه رو بخوان. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، باغ داشتن، کشاورزی داشتن، پست داشتن، مقام داشتن، و نعمت کانو فیها فاکه، این نعمت ها داشتن، چه لذت ها بردن، همه رو رها کردند. کذالک اورثنا قوما آخر، ما به بقیه باز دادیم. فما بکت علیهم السما و الارض و ما کانوا منذرین، نه آسمان نه زمین بر اینها گریه نکرد و کسی به انتظارشون نایستاد. یعنی شما یک جور زندگی بکنید که گریه کنن برای شما، سلطانی زندگی نکنید. این معاویه دنبال پست و مقام هایی هستن که آخرش همین است. و از جریانات سختی که اونجا حضرت باش مواجه شدن، جریان شهر انبار است. خوب دارن حضرت میرون به جنگ صفین، نزدیک شهر انبار که رسیدن، این مردم اونجا خارج از شهر آمدن ساعتها ایستادن، بعد دنبال حضرت دویدن. حضرت فرمود چه اسبایم البته داشتن، حالا ما در حد نهج بلاغشون میگیم. حضرت فرمودن که چی شده شما با ما داریم میدوید؟ گفتن که خلق من نا و عظم بهی امراءنا، ما داریم اینطوری امیرانمون رو احترام میگذاریم، بسن عادت داریم، ما از قبل همینطوری بوده ایم. البته اونها قبیله خوشنوشک بودن و ایرانی بودند. اون زمان میگفتن ما عادت داریم که بدویم دنبال مسئولامون. خب پس معلومه حالا هم عادت دارن دیگه. از اون زمان این مسئول بوده است. خلق من لا و عظم و بهی و ملاعنا، ما عادت داریم، اخلاق شده برای ما، تکریم میکنیم امیرانمون رو. حضرت فرمودن که به خدا قسم امیران شما سودی نمیبرند. انکم لتشقون بهی فی دنیاکم و تشقون بهی فی آخرتکم، ولی شما مشقت دنیایی و شقاوت آخرتی دارید، نکنید این کارها را. این از منظره های سختی است که خودشون یاری حضرت نمی کنند، به جنگ نمیان ولی اینجوری میدونن. خب شاید عده هم باور کنند، بعضی امیرها باور کنند، پس خبری است و خطرها رو دیگر نبینند. و از منظره های سختی که اونجا خب دیدند، سخت نبود ولی خب قابل تأمل بود و واقعا دلجوری میشد. راهبی در بین راه ایستاده بود، حضرت علیه السلام آمد، دوید آمد جلو، گفت صبر کنید، من سالهاست منتظر این روز هستم. کتابی رو آورد، نوشته ای بود، گفت ببینید از بزرگان ما رسیده است که از همین مسیر رد میشود اون وصی حضرت رسول، آخرین پیغمبر ما. نشانای حضرت علیه السلام رو گفتن، به حضرت پیوستن و در جنگ صفین شهید شدن. او شهید شد ولی عده‌ای نه مقابل حضرت علیه السلام ایستادن، با اینکه خوب حضرت علیه السلام را میشناختن. ولی خب عمدش برمیگردد به همون جریان کربلایی که رد شدن، که در اونجا چون داره در مورد اهل و مال و ولد چه تحولات غم‌انگیزی است و منظره های سختی است. چون ما دیدیم بعدن اینها فقط در رابطه با کربلا پیش آمده است، ولا اونه دیگرش منظره های غم‌انگیز و تحولات غم‌انگیز در رابطه با خانواده نبوده است، فقط جریان کربلا اونطور بوده است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.